ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اینجا رادیو آزادی، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. گزارش ها و خبرها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را در این برنامه دنبال میکنیم، اما پیش از آن چند خبر مهم. بر اساس سازمان ملل متحد، 93% از نهادهای مدنی گفتند که اگر قادر به استخدام کارمندان زن در افغانستان نشوند، باید فعالیت‌هایشان را به گونه قسمی و یا کامل در این کشور متوقف کنند. سازمان ملل متحد امروز در توییت خود همچنان نوشته، زنانی که در بخش رساندن کمک‌های بشری در افغانستان کار می‌کنند، در ارائه کمک‌ها برای نیازمندان نقش بسیار مهم دارند. وزارت خارجه طالبان میگوید که در نتیجه زلزله صبح روز دوشنبه در ترکیه، حداقل 100 مهاجر افغان نیز کشته و زخمی شدند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش هایی که تاکنون برای آنها رسیده، حدود 100 تن از افغان ها در اثر زلزله کشته و زخمی شده و خانه های آنها ویران گردیده است. به گفته آقای تکل، این رقم قربانیان نهایی نیست و احتمال دارد که افزایش یابد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تمرینات خود را در استادیوم شیخ زاید در شهر ابوظبی امارات متحده عربی آغاز کرد. هدف این تمرینات آمادگی برای مسابقات 20 اووره این هفته آینده با تیم ملی کرکت امارات متحده عربی خوانده شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای دریافت کمک تسلیحاتی پیشرفته از متحدان اروپایی خود وارد بروکسل، پایتخت بلژیم شد. زلنسکی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت که نیروهای کشورش علیه بزرگترین قوای ضد اروپایی جهان معاصر می جنگد. زلنسکی در سفر دیروز خود به بریتانیا و فرانسه از مقامات این کشورها خواست در جنگ علیه روسیه جت‌های جنگی کمک کنند. و 8 تن از چهره های سرشناس اپوزیسیون ایران اعلام کردند که امروز در پوانتون جورج تاون امریکا برای گفتگو در مورد آینده جنبش دموکراسی خواهی ایران ملاقات خواهند کرد. این ملاقات در حال صورت خواهد گرفت که اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد ایران به اتهام نقض قوانین حجاب در این کشور فروکش نکرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی در افغانستان واکنش های شماری از نهادهای عامی رسانه ها را برانگیخته است. حکومت طالبان گفته در مسدود شدن وبسایت های رادیو آزادی نقش نداشته است. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمک های بشری نیاز دارند.
از روزی که کمک های بشری قطع شده، وضعیت بسیار خراب شده. پیش از این زنان کار میکردند.
از تازه ترین تحولات جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که تعداد قربانیان این زلزله مرگبار اخیراً در آن کشور به بیش از 14,000 تن رسیده است. در این مورد صحبت هم داریم با یک محصل افغان که در کار امدادرسانی کمک میکند. همچنان در این برنامه با خانم آشنا می شوید که در روزهای دشوار کابل حیوانات ولگرد را همه روز غذا می دهد. در ادامه، حکومت طالبان تا هنوز به خواست رهبران کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی، در مورد حق آموزش و تحصیل دختران پاسخ مثبت نداده.
تمام نهادها و سازمانهایی که کشورهای اسلامی را شامل میشن، وضع محدودیت ها بالای تعلیم و تحصیل دختران افغان را از سوی طالبان نکوهش میکنن.
با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده میتوانید. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید در سال روان میلادی 13.8 میلیون زن و دختر به کمک های بشری نیاز دارند. این اداره امروز در صفحه تویترش نوشته است: من زنان از کار در ادارات غیر دولتی نقص حقوق اساسی بشری است. در عین حال کریسلو، نماینده ایالات متحده آمریکا در بخش اصلاحات در سازمان ملل متحد، از تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار و تحصیل انتقاد کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان گزارش می‌دهد که 13.8 میلیون دختر و زن در افغانستان در سال 2023 به کمک‌های بشری نیاز دارند. این اداره سازمان ملل متحد امروز در توییتر خود نوشته است: منع زنان از کار در اداره‌های غیر دولتی نقض حقوق اولیه بشری و اصول بشری است و زنان و دختران افغان با تهدید کمبود غذا و سرپناه مواجه شدند. در ادامه این توییت آمده است که این وضعیت امنیت زنان افغان را نیز به خطر انداخته است. این در حالی است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد، سازمان‌های مختلف جهانی گفته بودند که محدودیت طالبان بر کار زنان نیمی از نفوس افغانستان را از کمک محروم می‌کند. در همین حال یکی از زنان افغان از فقر و بیکاری شدید شکایت دارد. عادله باشندی کابل بر رادیو آزادی گفت این مشکلات پس از آن افزایش یافته که طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند.
از روزی که کمک های بشری قطع شده وضعیت بسیار خراب شده. بیش از این زنان کار میکردند، اما اکنون بر کارشان محدودیت اعمال شده. آنها همه مسئولیت خانواده را داشتند. اکنون وضعیت اقتصادیشان بسیار خراب است. مردم به ویژه زنان در وضعیت بدی هستند.
در ماه سپتامبر سال گذشته طالبان کار زنان را در تمامی اداره های غیر دولتی، ملی و بین المللی منع کردند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج در سطح بین المللی محکوم شد، اما حکومت طالبان بدون استثناء از تصمیمشان در این زمینه عقب نشینی نکردند. همزمان با این، کریس لو، نماینده آمریکا در بخش اصلاحات در سازمان ملل متحد، از تصمیم طالبان که بر اساس آن زنان افغان را از کار و تحصیل محروم کردند انتقاد کرده است. آقای لو در یک نشست سازمان ملل متحد گفته است: تحصیل و کار برای بقای یک جامعه و خودکفایی آن اساسی است. وی گفته است: ما به همراه یونیسف و سایر کشورها فرمانهای طالبان مبنی بر منع زنان از کار و دختران از تحصیل را به شدت محکوم میکنیم. طالبان به محض اینکه دوباره حاکمیت را در افغانستان به دست آوردند، درهای مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن دختران را نیز از تحصیلات عالی محروم کردند. از سخنگویان حکومت طالبان درباره اظهارات اخیر سازمان ملل متحد و مقامهای آمریکایی پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. آنان اما پیش از این گفته بودند که متحد به تامین حقوق همه افغان‌ها بر اساس اصول شریعت اسلامی هستند.
شما شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید حدود 13.8 میلیون زن و دختر افغان در سال 2023 میلادی به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. این نهادهای ملل متحد برای کمک به زنان کافی است که تنها اعلامیه نشر کنند؟ این سوال را با خانم سریا پیکان، استاد پوانتون و فعال حقوق زن، مطرح میکنیم که اکنون با ماست. چی فکر میکنید استاد؟ رای حل در کجاست؟
سلام به شما و شنوندگان شما. والا یک رقم بسیار درشتی را مطرح کردن که واقعا مردم افغانستان و در پهلویش زنان افغانستان بسیار زیاد متاثر هستند از وضعیت فعلی که در افغانستان است و مخصوصا از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد حالت خوبی ندارند. سازمان ملل متحد که نهادهای بسیار مهمی را در چوکات خود داره و خود سازمان ملل متحد که یک نهاد جهانی است و دفتر یونفم، کمیسیون بخش زنان، کمیسیون حقوق بشر همه در راستای کمک به زنان افغانستان تلاش میکنن و فقط گزارش تهیه میکنن و راپور میتن، ولی کاری که باید عملی شوه و زنها بتانن در پهلوی کمک های بشری که اندک برشان میرسه اینا بتانن که توانمند باشن و بتانن که کار بکنن. متاسفانه که هیچ زمینه خودکفایی و پیدا کردن نفقه با زنان فعلا در افغانستان وجود ندارد و طبعا که صرف کمک های بشردوستانه که وجود داره اینا امیر صرف اعلان میکنن و میگن که به این تعداد مردم متاثر هستن از لحاظ اقتصادی و
استاد...
هیچ اقدام عملی صورت بگیره هنوز هیچ راهکار در زمینه وجود نداره.
استاد من در این بخش میپرسیدم که شما خو تخصص در حقوق بین الدول دارین، از لحاظ حقوق بین المللی چی فکر میکنین؟ این نهادها چی کار کرده میتونن در این زمینه؟
نهادهای که در راستای زنا کار میکنن اینا نهادهای غیر سیاسی هستند و فقط در مذاکره، مفاهمه، میانجیگری و این موضوعات حل میکنن. اما سازمان ملل متحد در کل، شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی در پلوی از این که مطابق منشور ملل متحد موضوع مذاکرات را در نظر میگیره و اگر مذاکرات نتیجه نداد وساطت در بین میآید و اگر وساطت هم هیچ نتیجه نداد و اینا به خواست خود نرسیدن، در این صورت ناگزیر هستند که اعلامیه ها نشر کنند. اعلامیه های زیاد هم در رابطه با زنای افغانستان نشر شده که هیچ مشکل زن افغانستان را حل نکردند و اقدام بعدی هم هی است که باید قطعنامه صادر شود و قطعنامه ها شما میدونین که الزامی هستن و این قطعنامه ها را اعضای خود سازمان ملل متحد که عبارت از دولت هاست اینا را عملی میکنن. اما در افغانستان چگونه خواهد بود؟ حکومت سرپرست طالب به نرم های بین المللی اصلا وقت نمیگذارد و اینا شرطهای خود به سازمان ملل متحد مطرح کردن و میکنن.
بله استاد، اقدامات بعدی در این راستا چی میتونه باشه؟ چی فکر میکنین؟
یکی از راهکارها این میباشه که ارگاه قطعنامه ها نتیجه نداد، عملی نشد از طرف اعضا در جاهایی که فرض مثال بسیار وضعیت بشری خراب میباشه و بحران زیاد میباشه و یک بخش از جامعه متاثر می باشه از دیکتاتوری حکومت ها، در اون صورت می تانه که سازمان ملل متحد وارد اقدام شوه و این اقدام از این به این معناست که اول خوشنافت های دفکتو خود را باید تمام اعضا بگیرن و دوم این که می تانن به شکل قهرآمیز هم اقدام بکنن. اما شرط اینجاست که اعضای سازمان ملل متحد مخصوصا تصمیم گیرنده ها و پنج کشور بسیار مهم که عبارت از امریکا و روسیه و چین و فرانسه اینا هستند، این کشورها بین هم رقابت هایی دارند که مردم افغانستان در بین رقابت های از اینا جای پیدا کرده. اینا اگر امریکا و امی اعضای معتبر شورای امنیت تصمیم بگیره، مشکل زنان افغانستان به زودترین فرصت حل بشه. متاسفانه تا کنون در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته.
تشکر از شما. سریا پایکان، استاد پوانتون و فعال حقوق زن بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی در افغانستان واکنش شماری از نهادهای حامی رسانه ها را برانگیخته است. حکومت طالبان گفته در مسدود شدن وبسایت های رادیو آزادی نقش نداشته، اما طالبان در گذشته نشرات رادیو آزادی روی امواج اف ام و متوسط را قطع کرده بودند. مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی به رادیو آزادی گفت اعمال همچون محدودیت‌ها به آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات صدمه می‌زند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شماری از مخاطبان رادیو آزادی در افغانستان گفتند که دسترسیشان به وبسایت‌های دری و پشتوی رادیو آزادی متوقف شده است. برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها در واکنش به این اقدام می‌گویند ادامه چنین محدودیت‌ها سبب متوقف شدن نشرات رسانه‌ای در افغانستان و سلب حق دسترسی به اطلاعات خواهد شد. ظریف کریمی، مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان باید به تعهداتش عمل کند تا نشرات رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان تضمین شود.
در غیر از او صورت همچو تصامیمی، همچو اعمال محدودیت ها، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و چرخش آزاد اطلاعات در افغانستان کند می سازه و ممکن در آینده این سبب متوقف سرتاسری و کلی نشرات رسانه ها و محدودیت بر آزادی بیان و دسترسی بر اطلاعات باشه.
شماری از شنونده ها و بیننده های وبسایت رادیو آزادی در ولایت های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که اخیرا نمی توانند به صفحه این وبسایت ها دسترسی داشته باشند. جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در واکنش به این اقدام می گوید از هر طریق ممکن برنامه ها و اطلاعات به مخاطبان این رادیو در افغانستان رسانده خواهد شد. آقای فلای گفت وقت طالبان امواج FM و متوسط رادیو آزادی را بستند، آنها با 24 ساعت ساختن نشرات رادیو آزادی پاسخ دادند. طالبان در اول دسامبر 2022 نشرات برنامه های رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا را در موج های متوسط و FM نیز بسته بودند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، موضوع بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی از سوی آنها را رد کرد.
از چنین موضوعی تا کنون اطلاعی ندارم. شما که گفتید من هر دو صفحه رادیو آزادی را به پشتو و به فارسی باز کردم. مشکلی در آن وجود نداشت. تصاویر آن را هم برایتان خواهم فرستاد.
از عبدالحق عماد، رئیس نظارت بر رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز در این مورد جویای معلومات شدیم، اما او با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما عبدالحق حماد نزدیک به دو نیم ماه پیش پس از قطع نشرات رادیو آزادی در افغانستان با نشر تویت دلیل این محدودیت را رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نشرات یک طرفه خوانده بود. در این حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند جلوگیری از دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی سبب شده تا در کنار سایر مردم برخی از رسانه های محلی که از این وبسایت ها به عنوان منابع خبری استفاده می کردند نیز از آن محروم شدند. وحید الله، یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی شخصا برای من هم خبری خوب نیست و در کنار آن برای رسانه هایی که خبرها را از وبسایت رادیو آزادی به دست می آورند و به شنونده های خود می رسانند، آنها در حال حاضر برای به دست آوردن خبرها با یک خلای بزرگ روبرو هستند.
گفتنی است که محدودیت بر رسانه ها در نزدیک به 1.5 سال گذشته از سوی طالبان ادامه داشته است که در کنار ایجاد محدودیت بر نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا، حکومت طالبان وبسایت برخی رسانه های محلی را نیز بسته کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال گزارش از تحولات جهان. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که تعداد قربانیان زلزله مرگبار اخیر در آن کشور به بیش از 14,000 تن رسیده است. رجب طیب اردوغان امروز به شهر متاثر شده از زلزله غازی عین‌تیب رفت. در میان کشته شده ها و زخمی ها تعدادی از افغان ها نیز شامل است. همکارم صفی‌الله استانکزی را با خود داریم و جزئیات بیشتر را می کند.
شمار زیادی از افغان‌ها در زلزله نیرومند ترکیه آسیب دیدند. به اساس معلومات سفارت افغانستان در انقره، بیشترین آسیب در شهرهای هاتای و غازی عین‌تیب به افغان‌ها رسیده است.
تر اوسه پور کم غیر رسمی آمار او کم اړیکه که در افغانستان سفارت به انقره که در افغانی ټولنو او د دوی استاد سره لري واضح خبره ده چې افغانانو ته هم په دې لویه غمیزه کې مرګ ژوبل اغوښته، خو رسمی آمار لا تر اوسه هم کره نه دي. ولی داسې اټکل کیږي چې ډیری افغانان په هغه سیمو کې په ځانګړې توګه چې ډیر ضرر یې لیدلی لکه هاتای ولایت او غازی انتب او همداراز ملاتیا، هلته افغانان تمرګ ژوبله اغوښتې ده او یو شمېر افغانان شهیدان شوی او همداراز یو شمېر ډیر یې ټپیان دي.
زلزله دوشنبه گذشته که قدرت آن 7.8 ثبت شده، هزاران ساختمان را در ترکیه و سوریه ویران کرد. آمار تلفات این زلزله نیرومند در حال تغییر است و بیمان می رود که این آمار در روزهای آینده بیشتر شود، زیرا هنوز بسیاری از مردم زیر آوار ساختمان‌های فروریخته گیر ماندند. تلاش امدادگران برای نجات افراد گیر مانده در زیر آوار ساختمان‌های فروریخته بر اثر زلزله مرگبار در شهرهای مختلف ترکیه و سوریه جریان دارد. در برخی مناطق این تلاش‌ها به دلیل سرمای هوا با مشکل مواجه شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه از مناطق ویران شده در شهرهای غازی انتب بازدید کرد. کشورهای مختلف جهان از کمک‌هایشان برای زلزله زدگان ترکیه و سوریه اطمینان داده و تیم‌های امدادی خود را اعزام کردند. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با قربانیان ترکیه و سوریه ابراز همدردی کردند و اعلام کردند که آماده کمک به آنها هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا در گزارش از تازه ترین های ورزش میشنویم. زبی شهزاد را با خود داریم، در این مورد به شما جزئیات بیشتر میدهد.
تشکر همکار عزیز. مسابقات لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی امروز با انجام یک بازی میان تیم های دوبای کپیتالز و همچنان مای امارات از نیم ساعت پیش تقریبا به این طرف آغاز شده و برنده این مسابقه با بازنده مسابقه شب گذشته بر رفتن به فاینال رقابت میکنه که تیم گلف جاینتس شب گذشته رقابت شب آغازار کرد، اما به دلیل از اینکه جز تاپ تو بود یا دو بهترین بود با وجود شکست میتونه که یک مسابقه دیگر هم با تیم برنده امشب داشته باشد تا اگر بتونه ببره به فاینال را پیدا بکنه، و تیم دزرت وایپرز موفق شده که به فاینال را پیدا بکنه. و تا به حال 6 ورزشکار کرکت افغانستان در این لیگ باقی مانده، ولی یکی از تیم ها به نام شارجا واریورز که 4 کرکت بار باز افغانستان درش بازی میکرد به علت حذفش 4 بازیکن افغانستان فعلا حذف شدن از دوره رقابت های لیگ برتر امارات.
بر از شما تشکر. از شما مذبی شهزاد بود که در مورد تحولات ورزشی گزارش میداد.
بیشتر از خبر
در این بخش دوباره خوش آمدید. اکنون با خانم آشنا می شویم که در روزای دشوار کابل حیوانات ولگرد را اما روزه غذا می دهد. مشعل 28 ساله که در یکی از شفاخانه‌های خصوصی کابل قابل است، بخشی از درآمد ماهانه خود را صرف خرید غذا به حیوانات ولگرد می‌کند. اکنون که وضعیت اقتصادی خود او چندان خوب نیست، از دیگران نیز می‌خواهد در این کار او را یاری رساند. گلاب‌الدین غبار گزارش می‌دهد.
زنی در روزهای دشوار کابل ده‌ها حیوان گرسنه را هر روز غذا می دهد. مشعل می گوید این کار برایش آرامش می بخشد. مشعل 28 ساله در یک شفاخانه خصوصی در کابل در بخش قابلگی کار می کند.
ما در این شرایطی هستیم، یعنی در یک موقعیت ما قرار داریم که اصلا در اینجا بر رمی حیوانات هیچ رسیدگی نمیشه و همه گی خواستار از این هستن که باید در یک انسان کمک شد، ولی هیچ کس توجهی به حیوانکا نداره. و من خاطر من خواستم گفتم باش که برای زینا من هم کسی باشم که برای زینا کمک کنم. چیزی که در توانم است از این زیادتر نیست که من از توانم باشد برم برای زیاد گوشت بخرم یا در قصایی برم پیسه مثلا. چیزی که در توان دارم من موره برشون مصرف میکنم.
او از 7 سال به این سو به حیوانات ولگرد همه روزه غذا میدهد. اکنون که شرایط مالی خود او نیز چندان خوب نیست، ادامه کار برایش دشوار شده. مشعل از دیگر باشنده های کابل می خواهد که او را در این کار یاری رسانند.
من
مادر جانم خبر که من این کار رو میکنم و بعضا کسایی که میفهمن که یعنی میفهمن همیشه بر من میگن که ایف جوانیت نکده یا تو وقت تو سر زیادی میکنی ایف پیسیت نکده و مورا جمع کو برو با این داری از خود. من برشان میگم که دنیا دو روز است.
کابل شهری با شمار زیادی از حیوانات ویلگرد است که غالبا مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در افغانستان نهادی برای حمایت و مراقبت از حیوانات ویلگرد نیز وجود ندارد.
حق من برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
حکومت طالبان تا هنوز به خواست رهبران کشورها به ویژه کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی در مورد حق آموزش و تحصیل دختران پاسخ مثبت نداده است. بیش از 500 روز می شود که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و اخیراً هم تحصیلات دختران در پانتونها را منع نمودند. واکنش طالبان، کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی در پیوند به ممنوعیت‌های وضع شده در بخش آموزش و کار زنان و دختران از سوی حکومت طالبان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
وقتی 17 ساله بیش از 500 روز می شود که به جای کتاب های مکتب خود غم آینده تاریکش را مرور می کند. دختری که می گوید آرزو داشت از راه علم و دانش به خود و جامعهش موثر باشد.
وای وضعیت طالبا در افغانستان کرسا و تمام مکاتب را بسته کردن. هیچ آینده خود اصلا آینده خود در افغانستان نمی بینیم. فکر می کنم که یک آدم به سواد است و میمانم.
دلیل این آرزوی ناتمام مهدیه ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان است. این تصامیم حکومت طالبان واکنش‌ها و اعتراض‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته است. سازمان همکاری اسلامی و رهبران شماری از کشورهای اسلامی این عملکرد حکومت طالبان در برابر زنان و دختران را بارها نکوهش کردند. این واکنش‌ها و افزایش محدودیت‌ها پررنگ‌تر شده است. در ماه‌های اخیر افزون بر نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در 21 ماه جدی، شماری از رهبران کشورهای اسلامی هم از حکومت طالبان به خاطر گرفتن حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان انتقاد کردند. نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود. یک منبع در این سازمان به رادیو آزادی گفته بود در این نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی موضوع بحث سیاست حکومت طالبان بوده که زنان و دختران بر اساس آن از کار و تحصیل محروم شدند. در این نشست سفیران کشورهای اسلامی در سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده بودند که از حکومت طالبان خواستند دروازه های مکاتب و پوانتون ها را به روی زنان و دختران باز کنند و با آنان حق انتخاب در هر رشته آموزشی را بدهند. سازمان همکاری اسلامی در 9 ماه دلو هم در حساب توییتری خود از حکومت طالبان خواسته بر تصامیم خود در مورد منع آموزش و تحصیل زنان و دختران تجدید نظر کند. در بخشی از توییت این سازمان آمده است: به باور سازمان همکاری اسلامی، محروم کردن دختران و زنان از فضای اکادمیک انشابهای اقتصادی و اجتماعی را به میان خواهد آورد. شماری از دانشجویان دختر اما نشست‌ها و نکویش‌ها را به تنهایی برای رفع چالش‌های زنان و دختران افغان کافی نمی‌دانند. یک تن از دانشجویان سال سوم پانزده حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتون‌های خصوصی کابل که نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
تمام نهادها و سازمان‌های که کشورهای اسلامی را شامل میشن وضع محدودیت‌ها بالای تعلیم و تحصیل دختران افغان را از سوی طالبان نکوهش میکنن و او را غیر اسلامی میخوانن، اما طالبان باز هم این وضعیت پیش میبرن و او را اسلامی و شرعی میخوانن. اولا که در دین اسلام چنین قضایای اصلا وجود نداره و وقتی که طالبان این کارهای خودشان را پیش میبرن، چرا همه سازمان‌ها و نهادهای کشورهای اسلامی یک عملی انجام نمیده که مفید واقع شود؟
عربستان سعودی، پاکستان، قطر، ترکیه و ایران هم از کشورهایی هستند که به ممنوعیت کار و آموزش زنان افغان از سوی حکومت طالبان واکنش نشان دادند. دویچه وله به نقل از وزارت خارجه عربستان سعودی یکی از کشورهای اسلامی که تا 200 سال پیش قوانین سختگیرانه در برابر زنان و دختران داشت، نوشته که از محرومیت زنان افغان از تحصیل در پانتون‌ها ابراز تعجب و تأسف می‌کند.